به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
خروش معترضان در پایتخت با شعار علیه رهبر جمهوری اسلامی، اعتراض‌ها به قتل مهسا امینی ایران را در نوردید. از تهران تا رشت و دیواندره خیابان‌ها سرشار از فریاد شد. روزی که با اعتصاب عمومی آغاز شد به اعتراض‌های سراسری انجامید. کرکره مغازه‌ها در بیش از 10 شهر ایران بالا نیامد. مقاومت مردم در مقابل سرکوب، فریاد از میان گلوله و آتش. و بزرگترین مراسم تشییع و خاکسپاری در 70 سال گذشته بریتانیا، گرد همایی رهبران جهان در مراسم تدفین ملکه الیزابت دوم. مردمی که با شعار مرگ بر دیکتاتور به خیابان‌ها آمدند تا شهرهای مختلف ایران بار دیگر صحنه اعتراض به کشته شدن مهسا امینی و البته ساختار جمهوری اسلامی شود. وقتی معترضان علیه اصل ولایت فقیه، حکومت روحانیون و رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند، درست در روزی که ابراهیم رئیسی در آمریکا مدعی شد مردم ایران به طور خودجوش حجاب را رعایت می‌کنند. اعتراض‌هایی که از صبح امروز در ادامه اعتصاب عمومی در بیش از 10 شهر ایران آغاز شد و در برخی شهرها مثل دیواندره و مهاباد دستگاه سرکوب با گلوله مستقیم تلاشی نافرجام برای مقابله با معترضان داشت. کسانی که با الهام از مهسا امینی شعار زن و زندگی و آزادی سر دادند. مشتبه پور محسن گزارش میده.
گلوله جواب اعتصاب. اینجا ایران است. سنگ جواب شلیک مستقیم. اینجا کردستان است. صدای سرکوب را از اینجا میشنوید. دیواندره، دوشنبه 28 شهریور ماه. یک منبع مطلع از کشته شدن 4 نفر در درگیری‌های دیواندره خبر داد. جزئیات بیشتری که در بازداشتگاه گشت ارشاد کشته شد، در شهرهای مختلف ایران شهروندان با سلاحی متفاوت به مقابله با نظام تا بن دندان مسلح رفتند. سلاح سکوت. صدای سکوت امروز بلندتر از همیشه در ایران شنیده شد. در اعتصاب عمومی اعتراضی در سنندج، کرمانشاه، ایلام، بانه، بوکان، مهاباد، مریوان، عراق، نیشابور و بسیاری شهرهای دیگر. حکومت ابتدا با این پیامک‌های تهدیدآمیز تلاش کرد جلویش را بگیرد. نشد. مردم معترض به احترام مهسا امینی کرکره مغازه‌هایشان را بالا نکشیدند. صدای سکوت اعتصاب به حدی بلند بود که دستگاه سرکوب تا به شنیدنش را نیاورد و دست به اسلحه بود. در دیواندره و البته سقز. دوشنبه تهران هم آبستن خبرهای بسیار بود. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در تجمعشان از زن و زندگی و آزادی گفتند. خطاب دانشجویان پلیمر به دیکتاتور بود. اعتراض دانشجویان امیرکبیر گسترده بود با شعارهای متنوع.
می کشم خواهرم کش.
بسیجی ها به دانشجویان حمله کردند. امیرکبیری ها در بیانیه ای قتل سیستماتیک و ددمنشانه مهسا امینی به دست ماموران گشت ارشاد را نماد 44 سال سرکوب و وحشیگری خواندند. همزمان دانشجویان دانشگاه تهران ولایت خامنه ای را هدف گرفتند. صبح دوشنبه تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی برای توجیه قتل مهسا امینی ادامه داشت. فرمانده نیروی انتظامی تهران مدعی شد پوشش مهسا از نظر تیم آنها مشکل داشته.
لباس ایشون همینطور مناسب بوده یا
خیلی؟
نیروی انتظامی با انتشار فیلمی طولانی‌تر از دوربین مداربسته مدعی شد که مهسا امینی در اسرع وقت به بیمارستان فرستاده شده. اگرچه در همین فیلم تخطی شده هم تعلل مشخص است. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته وقتی مهسا بیهوش شد، مأمور 10 دقیقه بالای سرش ایستاد و به او گفت داری نقش بازی می‌کنی. دکتر بازداشتگاه هم که سربازی بی‌تجربه بود، 15 دقیقه را صف چک کردن فشار مهسا کرد. با این حال رئیس پلیس پایتخت باز هم همه چیز را انکار کرد.
علت مرگ تمام این حرفایی که دارن تو فضای مجازی پخش می‌کنن کذب محض.
تناقض‌ها و ناراستی‌هایی که مردم خشمگین تهران را هم به خیابان آورد. معترضان در خیابان حجاب فریاد مرگ بر دیکتاتور سر دادند. حمله نیروهای امنیتی به مردم برای خاموش کردن صدایی که حالا در سراسر ایران پیچیده. شلیک گاز اشکاور و آتش زدن موتور در بلوار کشاورز برای اینکه معترضان بتوانند تنفس کنند. در رشت هم مردم در خیابان معلم به خیابان آمدند و روحانیون را خطاب قرار دادند. عضو دفتر نشر آثار خامنه‌ای در واکنش به اعتراض‌ها گفته مهسا امینی بهانه است، اصل نظام نشانه است. این اعتراض‌ها در تهران نشان می‌دهد مهسا بهانه نیست، اما به نظر می‌رسد برای معترضان اصل نظام سرکوبگر نشانه است. خیابان حجاب، ولیعصر، 16 آذر، 44 سال پس از انقلاب 57، دوباره از همان خیابان ها. اینجا ایران است. مردم خشمگین، مصمم و بیدفاع و البته نترس. مجتبی پور محسن، لندن.
همراه میشیم با محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن. وقتتون بخیر جناب سازگارا. در اعتراضات امروز دیدیم که در واقع از حیث گستردگی شعارها هم تندتر هستن و بسیار مستقیم داره دستگاه حکومت رو هدف قرار میده. فکر میکنید سطح مطالبات مردم تغییر محسوسی کرده؟
سطح مطالبات مردم در واقع از سال 96 میشه گفت که به این سمت اومده. کل نظام رو نمیخوان، ولایت فقیه رو نمیخوان، شخص خامنه ای رو نمیخوان و به حق. به نظر من وقتی نیروی انتظامی که فرمانده کل شخص آقای خامنه ایست این جنایت رو مرتکب میشه، او رو هدف قرار میدن و مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور میگن. بنابراین مطالبات مردم روشنه و من فکر میکنم این اعتراضات تاکتیک مناسبی رو هم انتخاب کردن و اون در مناطق مختلف، نقاط مختلف، شهرهای مختلف و این باعث شده که حکومت نمیتونه سرکوب کنه اگر به قدر کافی وسعت جغرافیایی و پراکندگی داشته باشه. به خصوص در نظر بگیرین اگر تهران و کرج، این دو جا که به هم وصلم هست، اعتراض باشه، ناچار طبق دستورالعمل حکومت نیمی از ماشین سرکوبش رو در پایتخت و کرج مستقر کنه. بنابراین ما شهرهای دیگه فرصت و فراغ بیشتری دارن برای اعتراض. این رو به خصوص باید به تهرانی ها گفت که میتونن نقش ارزنده‌ای بازی کنن. نکته دیگه هم این که من فکر میکنم حکومت با بهانه حجاب اجباری همواره سعی کرده قشون به رخ مردم بکشه، زن و بچه مردم رو اسیر کرده برای اینکه قدرت نمایی کنه، مردم رو بترسونه. الان میبینیم به حق مردم در اعتراضشون، خانوم ها که پیشتازم هستن، روسری رو از سر بر میدارن، جایی آتش زدن، حتی روی هوا تکون میدن به نشونه یک نافرمانی مدنی و ماشین های گشت ارشاد رو که در واقع گشت افساد و اذلال بعد اسمش رو گذاشت و گشت کشتار بعد به اونها گفت رو به آتش کشیدن یا شیشهش رو شکوندن برای اینکه دیگه نشون بدن که این بخش از ماشین سرکوب امنیت نداره برای سرکوبگرا.
ممنون از شما محسن سازگار، عضو شورای مدیریت گذار. بله، قتل مهسا امینی احساسات مردم رو به گونه ای برانگیخته که شهرهای مختلف ایران امروز شاهد اعتصاب و اعتراضهای گسترده بوده. معترضان زن و مرد کنار هم علیه حکومت شعار سر دادن. همکارمون مهدی تاجیک همراه من اینجا در استودیو. مهدی، دقیقاً برامون بگو آخرین ویدیوهایی که دریافت کردیم و در واقع مهمترین واکنشی که مردم دارن در خلال این اعتراض‌ها نشون میدن بیشتر حول محور چیه؟
محورهای مختلفی داره سیما اعتراض‌های امروز، ولی نقطه تمرکز و نقطه کانونیش مسئله اعتراض به کشته شدن مهسا امینیه و به همین دلیل جنبه نمادینی که حضور پررنگ زنان در این اعتراض‌ها در شهرهای مختلف داره و به ویژه اینکه تصاویر مختلف ولی متحدی از زنان از این جهت که در شهرهای مختلف با درآوردن روسری‌های خودشون به هوا تکون دادن اونها نشون میدن که با حجاب اجباری مخالفن و رویه حکومت رو در اعمال اجبار در حجاب به هیچ وجه نمیپذیرن، این رو میبینیم و شعارهایی که همین رو تایید میکنه، مثلا شعاری که در تهران دقایقی پیش سر داده شد برای چندمین بار که حجاب زورزورکی نمیخوایم، یا نه روسری نه توسری، آزادی و برابری و شعارهای متفاوتی ولی با همین مضمون مشترک در مورد در واقع ابراز مخالفت با حجاب اجباری.
بله، همطور که اشاره کردی ویدیوهای بیشماری از معترضان به دست ما رسیده که نشون میده زنان به رغم فشارها و سرکوب با برداشتن حجاب از سر با مواجهه خودروها و نیروهای انتظامی رفتن، در واقع با اونها دارن مقابله میکنن، زنانی که 40 سال تبعیض و فشار کاسه صبرشون رو لبریز کرده. همونطور که تو ویدیو هم دادیم، یه اتفاقی که امروز افتاد، بیشتر دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، دانشگاه خود دانشگاه تهران، بسیار از دانشجوها وارد خیابان شدن و شعارهایی رو که با هم می‌شنیدیم. تمرکز اعتراض‌ها بیشتر در کدوم یکی از خیابان‌ها برای نمونه در تهران بوده؟
تمرکز اعتراض‌ها در تهران در بلوار کشاورز، خیابان حجاب، گزارش هایی داشتیم که در صادقیه تجمع شکل گرفته و به میدان ولیعصر کشیده شده، ولی نقطه کانونیش در واقع همون مرکز شهر تهران بوده. ولی از جهت از حیث گستردگی میشه گفت که این بزرگترین و گسترده ترین اعتراض خیابانی در ایران بعد از آبان 98 بوده، به ویژه اینکه شهرهای بزرگ از جمله تهران، اصفهان، مشهد، رشت شهرهای بسیار مهمی هستند از جهت در واقع شکل گیری اعتراض‌ها و پیام‌های واحدی هم در این شهرها شنیده شده، علاوه بر شهرهای کردنشین که کانون اصلی اعتراض‌های امروز بودن و بر اساس آخرین گزارش‌هایی که داریم این اعتراض‌ها هم اکنون هم در خیلی از این شهرها ادامه داره، از جمله در تهران و اصفهان و کرج و مشهد و رشت. همین اطلاعاتی که تا دقایقی پیش داریم هم تایید می‌کنه که مردم در خیابان هستند و علی‌رغم تلاشی که حکومت میکنه برای سرکوب، ولی همچنان به شعار دادن و به ابراز مخالفت خودشون توی شهرها ادامه میدن.
به تلاش حکومت برای سرکوب اشاره کردیم. بله، پاسخ معمول و همیشگی نیروهای امنیتی و یگان ویژه به مردم معترض گلوله و گاز اشکاور بوده. ویدیوهایی در این باره ببینیم. بله، معترضان با شعار ما همه مهسا هستیم به جنگ تا به جنگی مقابل نیروهای یگان ویژه ایستادن و شعار دادن که این آخرین پیامه، هدف خود نظامه. در تازه ترین واکنش اتحادیه اروپا دقایقی پیش بیانیه‌ای صادر و تاکید کرد که فکر و ذهن ما با خانواده مهسا امینی و دوستانش. اتحادیه اروپا اونچه برای مهسا امینی اتفاق افتاده رو غیر قابل قبول گفته و عاملان این قتل باید پاسخگو باشند. در پایان این بیانیه اتحادیه اروپا تاکید کرده که حکومت ایران باید اطمینان حاصل کنه که حقوق اساسی شهروندانش رعایت شده و افراد تحت بازداشت به هیچ وجه نباید مورد بدرفتاری قرار بگیرن. بله، فاطمه سپهری فعال سیاسی از مشهد همراه ما هستند. خانم سپهری، دقیقاً 3 روز پیش در همین تلویزیون ایران اینترنشنال در پیام خطاب به مردم ایران گفتین بیدار بشین. در واقع چه اتفاقی قرار براتون بیفته؟ همه چیز رو ازتون گرفتن، عزیزانتون رو ازتون گرفتن، منتظر چه هستین؟ و امروز می‌بینیم در فاصله کمتر از 72 ساعت شاهد این هستیم که مردم در شهر خود شما مشهد، کردستان و در تهران به کف خیابون‌ها اومدن.
سلام، من خوشحالم از جهتی که مردم به قول شما بیدار شدن و یک واکنش سراسری به قتل مهسا به وجود آمد و نه قومیتی و نه ایل و قبیله‌ای دیدن مردم و الان همه مردم اومدن و در روزهایی که خامنه‌ای داشت رهبریشو دست به دست می‌کرد و رئیس جمهورشو به سازمان ملل فرستاد، این جنایت اتفاق افتاد. اگر واقعا اتحادیه اروپا و کل کشورهایی که به حقوق بشر توجه دارند اوضاع ایران و مردم ایران رو ببینن و درست عکس العمل نشون بدن و مردم هم همراه شدن، واقعا مردم الان سراسر کشور میبینیم واکنش ها و همه اومدن به خیابون ها و اعتراض و اعتصاب ها خیلی خوب داره پیش میره. خدا کنه که همه با هم در این مرحله دیگه ختم بشه جمهوری اسلامی، باز آبان بعدی و هواپیما و کشتن و قتل و دستگیری مردم اتفاق نیفته و باز مردم رو سرکوب کنن. خیلی خوب مردم در صحنه حاضر شدن این مرحله.
خانم سپهری، فکر میکنین در واقع تو این مقطع چقدر اتحاد مردم با هم میتونه در به نتیجه رسیدن این که به مطالباتشون دست پیدا بکنن کمک میکنه؟ در واقع پیوستگی اعتراضات
تنها راه نجات و به دست آمدن این کشوری که به قول معروف در اختیار خامنه‌ای و دار و دستش هست، تنها اتحاد مردمه. که میتونه این اوضاع رو تموم کنه و مردم نجات پیدا کنن، فردای مهسای دیگه باز کشته نشه. و واقعا جمهوری اسلامی در قتل مهسا مردم بیدار شدن که مهسایی که هیچ کار نمی کرد، نه اعتراضی کرد، نه هیچی نبود، فقط به پوششش ایراد گرفتن و بردن و بلافاصله کشتن. یعنی اینکه جمهوری اسلامی ملت رو نمیخواد، اگر ملت رو ببینه سر راهش میزنه، میکشه، میبره. پس ملت باید بیستن جلو جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در این 44 سال تمام لایه‌هاش رو دیدیم، اصلا قابل نه اصلاح نه تحمل و نه باش میشه کنار اومد، اصلا نمیشه و باید مردم بیستن. و در این مرحله مردم میبینیم خیلی شجاعانه، زنها خیلی خوب به صحنه اومدن. امیدواریم که این نه به حجاب اجباری رو دیگه همه اونهایی که نمیخوان حجاب اجباری رو رعایت کنن، برای امروز و فردا نباشه، تا وقتی که جمهوری اسلامی بره. ما امیدواریم که مردم همچنان که الان در صحنه هستن بمونن و تموم بشه جمهوری اسلامی.
سپاس از شما فاطمه سپهری، فعال سیاسی. روند اعتراض‌ها امروز صبح از اعتصاب عمومی و تظاهرات و درگیری در برخی از شهرهای کردنشین آغاز شد. تصاویر از این اعتراضات رو با هم ببینیم و اعتصاب.
تا شهری بر ماه 1401 شهرستان نریوان تمام مغازه ها بسته شد.
اطلاعاتی در مورد در واقع اون سرکوبی که صورت گرفته، تعداد زخمی ها یا احیانا کشته ای که در واقع داشتیم، مخصوصا فکر می‌کنم در شهرهای کردستان گزارش هایی رو دریافت کردیم داله بر این که تعدادی کشته شدن؟
درگیری ها در شهرهای کردستان خیلی شدید بود، به ویژه در دیواندره که تصاویری که منتشر شده ازش سرکوب خیلی شدیدی رو نشون میده و بر اساس گزارش هایی که به دست خود ما رسیده دست کم 4 نفر کشته شدن و اینها رو میخواستن منتقل بکنن به دلیل وخامت حالشون به سنندج. یک نفر در مسیر در واقع کشته میشه و جان میبازه و 3 نفر دیگه وقتی که بیمارستان منتقل میشن در سنندج در واقع جان میبازن. یک نفر هم دقایقی پیش اطلاعات که به ما رسید حاکی از اینه که در سقز کشته شده، یک مرد 40 ساله است. ولی تصاویر زیادی هم منتشر شده از تعداد زخمی هایی که حالا با گلوله های ساچمه ای مورد اصابت قرار گرفتن، ولی در مورد دیوان در اون اتفاقی که افتاده اینه که از گلوله های جنگی برای هدف قرار دادن معترضان استفاده شده. و در سقز که در واقع روز اول همین اعتراض اونجا اتفاق افتاده بود و خود مهسا امینی هم اصالتاً سقزی بود، امروز اونجا هم فضا به شدت امنیتی بود. وقتی که تجمع شروع شده نیروهای امنیتی گاز اشکاور به داخل خونه های مردم پرت کردن و از مدارس به عنوان سنگری برای استقلال نیروهاشون استفاده کردن، ماشین ها رو اونجا پارک کردن. و در تهران هم به همین منوال از ماشین های آپاش، گاز اشکاور و در واقع گلوله های ساچمه ای استفاده کردن. و گزارش های تایید شده که به دست خود ما رسیده حاکی از اینه که معترضان در تهران رو با آمبولانس هایی که کنار خیابون پارک کرده بودن اونها رو در واقع به آمبولانس منتقل میکردن و از این طریق به در واقع حالا بازداشتگاه مرکزی که بعدا باید منتقل می‌شدن می‌بردنشون. یه شیوه جدیدی برای در واقع این که حالا به عنوان یه پوششی که در واقع معترضون موقع که دارن بازداشت میشن خیلی جلب توجه برای کسای دیگه نکنه، بنابراین این
تازه فکر کنن که دارن بهشون امداد رسانی هم میشه.
دقیقاً این سرکوبی که امروز اتفاق افتاده حالا یه رویه معمول هست، یعنی خیلی چیز غیر منتظره‌ای نیست، ولی به هر حال اینکه دوباره این اعتراض‌های امروز هم چندین کشته بر جای گذاشته و احتمال اینکه تعدادش بالا بره هم خیلی زیاده، چون این تازه آمار اولیه است. و
ممنون از تو مهدی تاجی که اینجا در استودیو همراه ما بودی. شقایق نوروزی بازیگر و فعال حقوق زنان از بارسلون همراه ما هستند. خانم نوروزی، از لحظه‌ای که این حادثه اتفاق افتاد، این فاجعه در واقع اتفاق افتاد، ما شاهد یک زنجیره از اعتراضات هستیم در فضاها و شبکه‌های اجتماعی، اعتراضاتی که به خیابون کشیده شد و امروز که از صبح با اعتصاب شروع شد و گستردگی اعتراضات، این روند رو شما چطور می‌بینید؟
با شکوه این رو میتونم در موردش بگم، با همه تلخی که داره اما با شکوه. حقیقتا ما در یک وضعیت تاریخی ویژه هستیم. همونطور که همکارتون اشاره کردن، به نظر میاد یکی از گسترده ترین قیام هایی هستش که در سالهای گذشته در ایران داره اتفاق میفته و میخوام اینو اینجا بگم، داره این اتفاق میفته بالاخره به خاطر حجاب اجباری، بالاخره به خاطر مسئله سرکوب زنان. و این چیز دیگه هم با خودش داره و اونم این هستش که باز هم در دل همه این تلخی ببینیم که جامعه به چه میزان از آگاهی سیاسی دست پیدا کرده و آگاهی اجتماعی. این بار مردم یک پارچه اومدن بیرون به خاطر اینکه زنان در ایران دارن سرکوب میشن، بدنشون و تنشون داره سرکوب میشه و این کم سابقه است. امیدوارم که به قول خانم سپهری عزیز این بار ختم بشه و تموم بشه. این بار که مردم اومدن بیرون علیه کلیت نظام، همونطور که در شعارها مشخصه، تموم بشه. اما یادمون باشه که کم نبود آسیب ها و زرج هایی که زنان کشیدن در طول تمام این 40 سال به خاطر قانون حجاب اجباری، کم آسیب ندیدن. ما هنوز زنانی رو داریم که با حکمای طولانی در زندان ها هستن. اما چی شد که این بار این اتفاق افتاد هم به نظر من خوبه که در ذهنمون بمونه و مرورش کنیم که این هم محصول کار سختی هستش که هم زنان در مبارزشون در تمام این سالها انجام دادن، هم فعالینی که کنارشون بودن انجام دادن. بذارید اسم ببرم، کسانی مثل مسیح علی نژاد نقش دارن. این چیزهایی بود که به نفع جمهوری اسلامی مدام قرار بود ایگنور بشه. فعالین زن دیگه نقش دارن توی این اتفاقی که الان داره میفته. تک تک زنانی که مبارزه کردن و نترسیدن و این همه تهدید شدن و باز رو سریشون در آوردن و تون خیابونا رو رفتن، نقش دارن برای رسیدن به این لحظه درخشان که مهمه برای چین اتفاق افتاده، برای ایستادگی در مقابل سرکوب جنسی جنسیتی. یک پارچه مردم بیان بیرون و امیدوارم که از همدیگه الهام بگیرن در این مبارزه واقعا تاریخی که داره انجام میشه در داخل ایران. همکارتون گفتن تمرکز زیادی در کردستان هست، الهام امیدوارم گرفته بشه از مقاومتی که در کردستان هست که مقاومت مثال زدنیه که در اون منطقه داره اتفاق میفته در سراسر ایران و به ویژه در کردستان.
سپاس از شما شقایق نوروزی، بازیگر و فعال حقوق زنان. علی‌رغم خشم عمومی و جریحه دار شدن احساسات مردم در ایران، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ هر گونه ضرب و شد علیه مهسا امینی رو تکذیب کرده.
نه، این 4 خانم اون دو تا آقا مقاومت کردن و حتی یک کلمه هم بس شده و نه خود خانم مهسا، هیچ بحثی نبوده، فقط بحثی هم داخل و نه دو تا از من. پنج نفر با ما صحبت کردم، گفتن که بسیدشون گفتن ما صحبت نمی کنیم. دو نفر صحبت کردم، گفتن که ایشون شوخی هم می کرد، دیکم به صدا مزاح هم می کرد.
در واکنشی دیگر، غلام حسین محسنی اژه‌ای، قاضی القضات جمهوری اسلامی، با تهدید معترضان گفت که جایی برای آب ریختن به آسیاب دشمن باقی نمیمونه.
جایی برای این نمیمونه که کسانی باز دوباره خدای نکرده یا از روی قفلت یا از روی غرض بخوان باز اینجا آب به آسیاب دشمن بریزند.
مردم در شهر سقز و در جریان مراسم تدفین مهسا امینی مانع اون شدن که نماینده این شهر در مجلس این مراسم سخنرانی کنه. و اما شادی صدر، حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران از لندن همراه ما هستند. خانم صدر، شاهد اعتصاب و اعتراضات گسترده در ایران هستیم. در این مقطع شما نقش سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای بین‌المللی و سایر کشورها رو چطور می‌بینید؟
من ابتدا سلام و احترام عرض میکنم به همه کسانی که با به خطر انداختن جون خودشون در خیابانها به قتل مهسا امینی و دیگر فجایعی که جمهوری اسلامی در همه سالها ایجاد کرده اعتراض کردن. ببینید همه ما میدونیم که جنگ بر سر حجاب برای جمهوری اسلامی، جنگ بر سر مرگ و زندگی هست و تمام این سالها این رو ثابت کرده و برای همین با تمام خشونت به سرکوب مشغول هست، به سرکوب متعرضان شجاع. اما همونطور که گفتین در عرصه بین‌المللی انتظار می‌رفته که واکنش‌های گسترده تری وجود داشته باشه نسبت به موضوع. مسئله اصلی در واقع اینه که در تمام این سالها ما شاهد این بودیم که جامعه بین‌المللی با جمهوری اسلامی مانند یک نظام حکومتی نرمال و عادی برخورد کرده و الان به نظر میرسه که باید صدای مردم ایران رو بشنوه و متوجه بشه که نمیتونه که در عین حال که محکوم میکنه قتل مهسا امینی، در عین حال که محکوم میکنه کشتن معترضان رو در خیابان، در عین حال با رئیس چنین دولتی در سازمان ملل در نیویورک نشست و برخاست کنه و اون رو به عنوان یک رئیس دولت عادی بپذیره در واقع مراودات بین المللی. اون چیزی که ما امروز احتیاج داریم از جامعه بین المللی بشنویم بیانیه های محکومیت نیست، بلکه پایان دادن به چرخه مسئولیت جنایتکارانیه که در ایران آدم ها رو میکشن و بعد همونطور که گفتم یک مثالش رئیسیه که بعد میرن در عرصه بین المللی دست میدن با سیاست مداران بین المللی. اون چیزی که ما امروز احتیاج داریم اینه که بحران مسئولیت در ایران خاتمه پیدا بکنه و چون میدونیم که امکان محاکمه و مجازات جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر در ایران وجود نیست، جامعه بین المللی باید وظیفه‌اش رو اجرا کنه، دستش رو بالا بزنه و مکانیزم هایی رو که وجود داره فعال کنه یا مکانیزم های تازه‌ای رو به وجود بیاره، همونطور که در مورد اوکراین و جنگ اوکراین این کارو کردن و دارن میکنن، برای اینکه این جنایت تا بی پاسخ نمونه و تکرار نشه. ما شاهد تکرار آبان 98 دیگری امروز و فردا نباشیم. وظیفه ما کسانی که در خارج از ایران هستیم و به عنوان فعالان مدافعان حقوق بشر، به عنوان روزنامه‌نگار، به عنوان کسانی که ممکنه بتونن به سیاست‌های بین‌المللی تأثیری روش بذارن، اینه که همه تلاشمون رو بکنیم که بازتاب صدای مردم ایران باشیم در عرصه جامعه جهانی و با وجود اینکه راه بسیار سختیه برای اینکه جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها با خرج میلیون ها دلار تونسته چندین در واقع گفتمان یا ابر گفتمان را جا بندازه، یکی از اونها اینه که در ایران یک دولت نرمال وجود داره که ممکنه مثل هر دولت دیگه مشکلاتی هم داشته باشه ولی در عین حال جدال قدرت وجود داره، یه عده هستن میانه رو هم، یه عده هستن تون رو هستن و در واقع حاصل این جدال های قدرتی که گاهی حقوق مردم نقض میشه. ما مجبوریم با این ابر گفتمان ها مبارزه کنیم و بگیم مردم در ایران به کلیت نظام جمهوری اسلامی دارن میگن نه و به همین دلیل دارن در خیابان‌ها، در بازداشتگاه‌ها و غیره کشته میشن. بنابراین نباید جامعه بین‌المللی نسبت به این روند تکرار جنایت و مسئول ماندن جنایتکاران از مجازات کنه و بدون عمل بگذاره. از
سپاس از شما شادی صد، حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران. بعد از انتشار تصاویر اختصاصی ایران اینترنشنال از سیتی اسکن مهسا امینی در بیمارستان کسرا، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران صحت این تصاویر رو تایید کرده. فارس در گزارش خود نوشت که پس از انتشار این تصاویر در ایران اینترنشنال با مراجع زیرب درباره این سیتی اسکن ها تماس گرفت و اونها صحت سیتی اسکن ها رو تایید و گفتن مربوط به مهسا امینی بوده. این تصاویر توسط یک گروه هکری در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفت و بررسی ها نشون میده شکست جمجمه در سمت راست سر در اثر عوارض ناشی از ضربه مستقیم در اون به وجود اومده. تصاویر دیگر وجود ترشحات و خون در ریه مهسا رو تایید میکنه. و اما یکی از شهرهایی که به جمع معترضان پیوست رشت بود با شعار مرگ بر دیکتاتور، مردم این شهر به خیابون ها اومدن.
Ah!
معترضان در تهران با فرارسیدن شب شعار سر دادن از تهران تا کردستان اتحاد اتحاد. از تهران تا کردستان همراه میشیم با حسن شمایی‌زاده، آهنگساز، نوازنده و خواننده از لس آنجلس. شبتون بخیر جناب شمایی‌زاده، سپاس که دعوت برنامه امروز رو پذیرفتین. شما لحظه‌ای که این خبر رو شنیدین، به عنوان یک هنرمند که در واقع سالها با ابزار موسیقی سعی کردین احساسات رو به زیباترین شکل ممکن در واقع به تصویر بکشین، چه حسی بهتون دست داد؟
درود بر همه. من هم مثل هر ایرانی دیگه بسیار خشمگین شدم و بارها هم در تلگرام و هم در اینستاگرام نوشتم هر آن کس به هر طریق و به هر شکلی بخواهد از این جنایت دفاع کند خود جنایتکار است. گشت وحشت، گشت کشتار، امر به مرگ و نهی از زندگی. اگه اجازه بدین من دو تا آهنگ دارم که در دست تهیه است. یه قسمتی از یکی از این آهنگا رو چون مربوط بمیشه به اوضاع، اینو به طور لایو الان یه دقیقه هست، سعی میکنم بیشتر از یه دقیقه نشه، اونو براتون اجرا کنم.
حتما.
گریه نکن ایران، فرزند نریمان، کشور دلیران. گریه نکن ایران، گریه فقط راه چاره نیست، نجات این کشور نیازی به استخاره نیست. مشو تماشاگر، همتی از خود نشان بده، درد و دوای ما نشستن بی اراده نیست. عشقای مادران، صدا به فرزندان، آوان و تابستان، زندان و خیابان، هشدار بی‌امان از پیر و از جوان، فریاد مظلومان از ظلم حاکمان. گریه نکن ایران، گریه نکن ایران.
ممنون از شما که به زیبایی در واقع هر اون چه که باید گفت رو در خلال این آهنگ بیان کردین.
بله، دو تا آهنگ هست که بسیار اثرگذار خواهد بود، دارم روش کار میکنم که تنظیم بشه، کاراش انجام بشه و حتما منتشرش میکنم.
سپاس از شما.
در ماه نوامبر انشاءالله، در ماه نوامبر حتما، امیدوارم که آماده بشه و این کارا
حتما. سپاس از شما. بله، و اما پس از 10 روز عزای رسمی، امروز پیکر ملکه الیزابت دوم با برگزاری مراسم مذهبی در صومعه وستمینستر زیر نظر مقام‌های ارشد کلیسا با حضور خانواده سلطنتی و رهبران جهان تشییع شد تا سرانجام در نمازخانه یادبود شاه جورج ششم در قصر وینزر کنار پدر، مادر، خواهرش مارگارت و همسرش پرنس فیلیپ به خاک سپرده بشه. بزرگترین مراسم تشییع و خاکسپاری در 70 سال گذشته بریتانیا که بیش از 3000 نیروی نظامی و سازمان‌های غیر نظامی در برگزاری آن نقش داشتند و مردم در تمام مسیر حرکت تابوت حضور داشتند. گزیده از این مراسم در گزارش محسن ایزدی.
لندن، کاخ وستمینستر. واپسین دقایق برای ادای احترام به تابوت ملکه بریتانیا. روز دوشنبه بریتانیا و جهان شاهد خاکسپاری وی بود. مراسم خاکسپاری ملکه الیزابت دوم، بزرگترین گرد همایی خانواده سلطنتی و سیاستمداران و رهبران جهان را در 7 دهه اخیر بریتانیا رقم زد. برای 500 تن از رهبران دولت‌ها و کشورهای خارجی برای حضور در این مراسم دعوتنامه ارسال شده بود. میهمانانی که اکثرشان با اتوبوس به محل مراسم آورده شدند. علاوه بر رهبران جهان، ناروهیتو امپراتور ژاپن و اعضای خانواده سلطنتی کشورهای مختلف اروپایی نیز که بسیاریشان با خاندان سلطنتی بریتانیا رابطه خانوادگی دارند در مراسم حضور داشتند. پس از خروج تابوت ملکه بریتانیا از تالار و انتقالش به محل کلیسای کاخ وستمینستر توسط 142 تن از اعضای نیروی دریایی بریتانیا در ساعت 11 صبح به وقت لندن، اجرای مراسم مذهبی در این کلیسا آغاز شد. علاوه بر اجرای سرودها و دعاهای مذهبی مورد علاقه وی، قطعه ای که به طور ویژه برای مراسم خاک سپاری ملکه الیزابت دوم ساخته شده اجرا شد. اثری که توسط جودیت ویر، آهنگساز معاصر و نخستین زنی که در سال 2014 به عنوان استاد موسیقی دربار انتخاب شد، تصنیف شده است. عرابه ای که تابوت وی در جریان این مراسم بر روی آن حمل شد، همان عرابه است که تابوت ملکه ویکتوریا نیز در سال 1901 بر روی آن تشییع شده است. از آن زمان پادشاهان ادوارد هفتم، جورج پنجم و جورج ششم نیز بر روی همین عرابه تشییع شدند. مکان برگزاری این مراسم، کلیسای وستمینستر نیز بیش از 1000 سال قدمت دارد و جزو میراث فرهنگی یونسکو است. این کلیسا از اواسط قرن 11 میلادی تا به اکنون 39 بار میزبان مراسم تاجگذاری پادشاهان و ملکه ها در بریتانیا بوده. همچنین 17 پادشاه بریتانیا و شخصیت‌های مهمی مانند آیزاک نیوتن، چارلز داروین، چارلز دیکنز و لورنس اولیویه در همین کلیسا به خاک سپرده شدند. پس از پایان مراسم مذهبی، عرابه حامل تابوت ملکه را یک واحد از ملوانان نیروی دریایی در خیابان‌های لندن تا طاق پیروزی ولینگتون کشیدند. پادشاه، سایر فرزندان ملکه الیزابت و همچنین فرزندان پادشاه در این مسیر 1.5 کیلومتری با پای پیاده تابوت را مشایعت کردند. پس از آن لحظه اجرای مرحله نهایی مراسم فرا رسید. خودروی ویژه حامل تابوت ملکه سفرش را به مقصد نمازخانه کاخ وینزور در شهر وینزور آغاز کرد، جایی که محلی برای مراسم خصوصی خاک سپاری وی خواهد شد. بدین سان زمامداری ملکه الیزابت دوم که طولانی ترین دوره سلطنت در تاریخ بریتانیا است، دفتری بود که در تاریخ 19 سپتامبر 2022 به پایان رسید. حکایت اما برای پادشاه چارلز سوم، وارث تاج و تخت او، همچنان باقی است. محسن ایزدی، لندن.
و اما در پایان یادآوری میکنم هر لحظه ویدیوها و تصاویر رو که به دستمون برسه در تمام پلتفرم‌های اجتماعیمون در اختیارتون میگذاریم. اینستاگرام، توییتر، تلگرام و همچنین در بخش‌های مختلف خبری میتونین تمام اعتراضات در ایران رو، در واقع آخرین خبرها رو در جریانش قرار بگیم. سپاس که تا پایان برنامه همراه ما بودید. مثل همیشه.